بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم سلسله همایش‌های انقلابی که گفتیم انقلابی که شد. موضوع: شورای نگهبان در آمریکا، بهمن ماه سال 1402.
عرض کنم حضورتون که مبحثی که بناست خدمت شما ارائه بدم در ارتباط با شورای نگهبان هست، ولی خیلی از قضایا برای افراد سؤاله. یا جدی این شورای نگهبان اصلا چی هست؟ بساطی که جمهوری اسلامی درست کرده، ما تا اینجا که می‌بینیم امریکا هم دموکراسی داره و هم آزادی. هر کی هم میخواد انتخاب میشه، حضور پیدا میکنه در به عنوان کاندی، ایش مردم رأی میدن. چیزی که بنده متاسفانه بهش رسیدم اینه: اولا امریکا در زمینه‌های مختلف کلاه رو تا خرخره سر مردم دنیا، من جمله مردم امریکا و همچنین اکثر مردم ایران، در زمینه‌های مختلف گذاشته و می‌ذاره. من اینجوری خدمت شما بگم، چیزی که برای من اثبات شده، دیدم 99% از مردم ایران، حتی برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، راجع به امریکا هیچی نمی‌دونن، یا اگر میدونن یه سری مطالب ناقص و بعضن نادرست. و با این مطالب ناقص و نادرست، تجزیه و تحلیل‌های ناقص و نادرستی رو دارن و بعضن با این تجزیه و تحلیل‌های نادرست سر از اردوگاه یزید در میارن. مطالبی میگن که اصلا غیر قابل تصور. مطالبی که شما عزیزان باید بدونید بسیار گسترده است، ولی در این فرصت کوتاهی که در خدمت شما عزیزان هستم سعی میکنم به بعضی از سرفصل‌ها یک اشاره‌ای داشته باشم. علت اصلا چی بود که من یه سری مطالب رو نوشتم؟ اون فتنه سال 78 باعث شد که اولین کتاب رو نوشتم. این قضایی اصلا پناه باقی بود. من یک 8 اصل رو میخوام در آغاز خدمت شما عرض کنم که اینها رو امیدوارم بهتر از بنده به دیگران منتقل کنید، و اینها رو هم که دارم خدمتتون میگم با سند هست. اصل اول در ارتباط با دموکراسی و آزادی. بر اساس تاریخ مدون امریکایی‌ها، اولا این رو خدمت شما بگم، تمام مطالبی که بنده نوشتم تمام با سنده. شما به لیست مواخذ کتابی رو که بنده نوشتم رجوع بکنید که این یه بخشی از اونها هست. تمام منابع و مآخذ خود امریکایی ها، خود انگلیسی ها، خود اسرائیلی ها، کدوم کتاب، کدوم صفحه، کدوم ناشر. اگر مطلبی بوده که باورش برای خواننده مشکل بوده، حتی متن انگلیسیشو تو پاورقی آوردم که بدونن من هیچ دخل و تصرفی تو ترجمهش نداشتم. بعضی از مطالبی که ازش استفاده کردم بیش از 100 سال گذشته نمیشه شد از کتابخونه‌های امریکا. بعضی از اینا صهیونیست‌ها نوشتن، طرف یه صهیونیسته، تو اسرائیل هم سال 2007 مرد، فوت کرد. حالا دلایلی داره که میگم فوت کرد و نمیگم مرد. کتابش رو کسی نوشته که کسی چاپ کرده، ناشرش زاینیست بوکس، کتب صهیونیست ها. خود این طرف هم صحبت از پرامیس لند، سرزمینی که قولش رو دادن میکنه، یه رابای هم دکتر رابای انتلمن، در هر صورت نرفتم از منابعی استفاده کنم که یه سری دلخور بشن بگن اوه این نمیدونم فلان بسار، نه منابع خودش. و اما اصل اول در ارتباط با دموکراسی و آزادی است. بر اساس تاریخ مدون امریکا از آغاز تا کنون نه دموکراسی داشته و نه آزادی، و بالعکس جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون هم دموکراسی داشته هم آزادی. کتابی از تحت عنوان امریکا مهد دموکراسی و آزادی از آغاز تا کنون، دموکراسی و آزادی در ایران یا در امریکا؟ اگه فرصت شد یه مقداری به این کتاب خواهم پرداخت. اصل دوم، یک سری از امریکایی‌ها حتی وزیر امور خارجه امریکا در زمان ابراهام لینکلن به قول ایران، میگه این فردی رو که ما به عنوان یک رئیس جمهور انتخاب میکنیم در اصل یک شاه رو داریم انتخاب میکنیم. و یه سری تاریخ نویس های امریکایی رو میگن، میگن ما اینجا یک حکومت پادشاهی داریم، American Monarchy. کتابی از تحت عنوان رژیم پادشاهی امریکا. این که این مادر دختر، امریکا به عنوان دختر، انگلیس به عنوان مادر، چگونه چی شد که از هم جدا شدن و مطالب بسیار مهمی که شما عزیزان باید بدونید تو این کتاب هست. اصل سوم در ارتباط با شورای نگهبانه. ما اگر شورای نگهبان داریم، امریکایی هم دارن. ای کاش شورای نگهبان ما همانند شورای نگهبان امریکا سختگیر بود، که متاسفانه نیست. کتابی از تحت عنوان شورای نگهبان در امریکا. حالا بیشتر راجع به این موضوع، همچنین دموکراسی در امریکا و یه مقدار بیشتر صحبت خواهم کرد. این شد اصل سوم. و اما اصل چهارم راجب تدقیق و ژرف‌نگری در جنایات امریکاست. این مزدورای امریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه که کلی جنایات در سوریه و عراق و غیره من جمله افغانستان مرتکب شدن، جنایات اینا با وقتی مقایسه میکنید با جنایاتی که ارباباشون در طول تاریخ مرتکب شدن، هیچه هیچ. کتابی هست تحت عنوان تایوان ISIS and Cannibals Sport، داعش های کرواتی و تفریح آدم خارا. Cannibals Sport، تفریح آدم خاران. کی میگه آدم خاران؟ آلفانس دولامارتین وزیر امور خارجه وقت فرانسه میگه فرانسوی ها رو که جنایت مرتکب شدن، میگه اینا آدم خارن و جنایاتی که اونا مرتکب شدن رو، میگه این تفریح این آدم خارا بودن. که این اون صفحه این کتاب رو بنده در این کتاب منعکس کرد. چیزی نیست که ما بگیم تفریح آدم خارا، خودشون میگه. این شد اصل چهار. اصل پنجم در ارتباط با ماهیت و سوابق امریکا. شما هیچ کشوری رو نمیتونید نام ببرید بگید امریکا به این کشور خدمت کرده غیر از اسرائیل، و شما هیچ نوع جنایتی رو نمیتونید نام ببرید بگید امریکا این نوع جنایت رو مرتکب نشد. به عبارت دیگه هر جنایتی که اصلا شما تصورش هم نمی کنید امریکا مرتکب شد. شما نگاه کنید این مادر دختر امریکا و انگلیس، انگلیس به عنوان مادر، امریکا به عنوان دختر، که از هم دیگه جدا شدن، چقدر علیه هم دیگه کشتار داشتن و کشتن. من یک موزه رو خیلی وقت پیش تو کانادا رفتم، در ارتباط با جنگ بود، کسی هم نبود، اون خانمی که توضیح میداد بلایی که امریکایی‌ها بر سر اینا آوردن. در صورت خود این مادر دختر در طول تاریخ کلی علیه همدیگه جنگ های مختلفی رو داشتن. جالبه ببینید چه بلایی بر سر ملت های دیگه آوردن. این شد اصل پنجم. کتاب مختلفی رو راجع به این قضیه بهش پرداختم، از جمله کتاب امریکا بدون نقاب. عرض کنم حضورتون که انتشار کیهان. یه نکته که خدمت شما بخوام عرض کنم اینه، نگاه کنید عزیزان، هیچ فردی نباید به خاطر پول کتاب نخونه. این کتابی که بنده نوشتم عرض کنم حضورتون که تو کتابخونه‌های مختلف از جمله کتابخونه ملی هست. من یه سایتی رو به شما معرفی میکنم، samanpl.ir، که این سایت کتابخانه های عمومی کشور هست. من بعضی از شهرستان ها و دراده ها دیدم که بعضی کتابی که من نوشتم تو اینجا دارم، تو همین شهر شما کلی هست. منظوری که نباید، که البته این کتاب هم همش قیمتاش ارزون هست، کتابخانه های مختلف دارن، شما لزوم ندارید این کتاب بخواید بخونید برید بخرید. و اما اصل ششم، نگاه کنید، خود سردمداره امریکا، افراد فریخته امریکا میگن our culture is sewer culture، فرهنگ ما فرهنگ فاضلاب. ای کاش وقت بود این قضیه رو براتون باز میگم. خودشون میگن، میگن فرهنگ ما فرهنگ فاضلابه. دلایلی که براش میارن انقدر زشت و زننده هست. البته اینو به امریکایی ها میگن، برای روشن کردن جامعه امریکا این چیزا رو مطرح کردن. بعد امریکایی ها وقتی دلیل رو میخوان، دلایلی که اینا عرضه کردن انقدر زشت و زننده هست که اصلا قابل ترجمه نمید. این در ارتباط با فرهنگش بود.
همین جمله یعنی چی استاد؟
فرهنگ فاضلا.
همین یعنی چی؟
همین چی؟
این فرهنگ فاضلا یعنی چی؟
یکی از اینا پال ویریچ. پال ویریچ چند سال پیش فوت کرد از حزب جمهوری خواه. بهش گفتن فرهنگ امریکا رو توضیح بده. گفت عریض‌ترین فاضلابی که تا کنون وجود داشته، یعنی لجنزار، یعنی میبخشید کثافت، همون صهیونیستی که بهش اشاره داشتم، صحبت از بعضی از این جهودا میکنه، در ظاهر جهود که یه گفتن we have converted to Islam، ما به دین اسلام اومدیم. یه سرشون گفتن we have converted to Christianity، ما به دین مسیح اومدیم. میگه اساس قضایی که در ظاهر گفتن ما مسلمان یا مسیح شدیم، چون تصمیم داشتن که این دو دین رو نابود کنن و کردن. همین فرد میگه اینا در صدد بودن که یهودیت رو نابود بکنن. زنهای یهودی رو به چه چیزهایی که دعوت نکردن. و خود این فرد، عرض کردم این کتابش در اسرائیل چاپ شده، میگه خیلی از خانواده ها از هم پارچه بود. زنهای یهودی رو به کارهایی دعوت کردن و کشوندن که حتی حیوانات هم انجام میدن. یک سری از اینا پیروان جیکوب فرانکس هستن، بهشون میگن فرانکس. دستن در کارهای هالیوود. خیلی از این قضایی که این فرد میگه فیلمای هالیوود همونجوری درست میشه. حالا بیشتر راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. شما نگاه کنید، من میخوام تمرکز رو بذارم یه سری قضایای دیگه بعد نیست، چون این سوال شد و اینا. برید رو اینترنت بنویسید هالیوود قالب‌ریز و شکل دهنده افکار و اندیشه ها. این چیزی نیست که من بگم، امریکایی ها میگن، عین واقعیت. خب اصل ششم در ارتباط با فرهنگ و تمدن غرب هست. اینا وقتی میگن our culture is swell culture، که اگر فرصت نیست ولی بحث رو براتون باز میکردم که کیا اینجوری میگن و و و و، در ارتباط با تمدنشون، شما عملکرد امریکا و غرب رو در مجموع ببینید چیه در طول چند صد سال قبل. آیا عمل کرده اینا خدا محور بوده یا شیطان محور؟ خیلی راحته. خودتون قضاوت کنید. شیطان محور بوده. من یک موضوعی بد نیست که اینجا یه مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنم. نگاه کنید. نوام چامسکی رو شاید اسمش شنیدید. یکی از اساتید دانشگاهی. شاید 20 سال ازش میگذره. یه صحبتی رو داره برای مردم امریکا. اینا همش برای خداشون دارن مینویسن. نه اینکه بیان برای ما بنویسن. جامعه غربی رو داره بیدار میکنه. بعضی از این امریکایی‌ها میگن، چون صحبت از هالیوود شد میخوام این رو خدمتتون بگم، میگن نگاه کنید شما این هنرپیشه‌های هالیوود رو به عنوان یکی از اعضای خانوادتون حساب میکنید که این کجا رفت، چه لباسی پوشید، چه اتوکلونی زد، چه ماشینی سوار شد. دقایق زندگی اونا رو دارید دنبال میکنید. ولی در ارتباط با یک سری مسائل بسیار حیاتی و مهمی رو که شما افراد امریکایی باید بدونید، هیچی نمیدونید. خب هالیوود چی میگه؟ سردمداری امریکا، جودان صهیونیست چی میگن؟ میگن you can always enslave them for free. ما همیشه میتونیم اینا رو مفت و مجانی به بردگی بگیریم و گرفتن. که البته یه مطلب دیگری که میگن we can always buy them for free. ما همیشه میتونیم اینا رو مفت و مجانی بخریم و خریدن، که این در ارتباط با مسئله پول هست که یه بحثی جدایی هست که شاید اگه 9 ساعت هم صحبت کنم این بحث نشه، تموم نشه. در هر صورت فرهنگ و تمدن غرب it is Satan oriented. فرهنگ و تمدن غرب شیطان محوره. این فرهنگی که خود اینا دارن و میگن it is sewer culture، فرهنگ ما فرهنگ فاضلابه، شما نمیتونید بگید خدا محوره. رابرت بورک یکی از اساتید دانشگاه ییل بود. رونالد ریگن وقتی شد رئیس جمهور، رابرت بورک رو به عنوان یکی از 9 قاضی دیوان عالی قضایی امریکا معرفی کرد به کنگره امریکا. همین رابرت بورک شاید 25 سال قبل میگفت The destination of American culture is sewer. مقصد فرهنگ امریکا فاضلابه. من گفت میبخشون کسافت. دلایلی که میاره اصلا قابل ترجمه نیست. در صورت فرهنگ و تمدن غرب it is Satan oriented، شیطان محور. این شد اصل ششم. اصل هفتم در ارتباط با اسارت زن غربی هست. زن غربی در اسارت بوده و هست. یه مستند 73 دقیقه‌ای هست تحت عنوان The Guy. من انشالله میدم خدمت عزیزان، هم به زبان اصلی انگلیسی هست و هم دوبله شده به زبان فارسی. این رو انشالله در اختیار شما عزیزان اگه خواستید بذارم. زن غربی نه تنها حق رأی نداشت، بلکه صاحب خانه و زمین هم نمیتونست باشه. کشورهای غربی بوده که تا 3 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به زناشون اجازه نمیدادن تا در انتخابات شرکت کنن و آرایشون رو به صندوق های رأی بدن. 3 سال بعد اینا میان کلی یاوه در ارتباط با زنهای مسلمان. خب من یک نکته ای رو که باید بهش اشاره میکردم در ارتباط با ماهیت و سوابق امریکا میخوام یه توضیح بدم. یه صلوات بفرستین علی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این دوربین تا کجای این وایت بورد رو میگیره؟ خیلی دیده نمیشه. خب عرض کردم حضورتون نوام چامسکی یکی از اساتید دانشگاه امریکا بوده، حالا یه سنی ازش گذشته، شاید 20 سال 25 سال قبل این مطلب رو میگفت. میگفتش که خیلی ها رو بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه نورنبرگ حکم اعدامشون رو صادر کرد و اینا اعدام شد. چرا؟ به خاطر تخریب اینجا میگیری دیگه نه؟
بله.
به خاطر تخریب دایک بوده. دایک که متاسفانه دیدم تو ایران هم استفاده میکنه، یه دیواریه که شما برای اینکه آب نتونه مثلا به مزرعه جایی بره این دیوار رو میکشی که از پیشروی آب جلوگیری بکنه. سد نیست، یه دیوار. میگه خیلی ها رو بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر تخریب یک سری دایک در اروپا اعدام کردن. به امریکایی میگه شما به سوابق نیروی هوایی امریکا رجوع بکنید. جنرال آیزنهاور گفتش که در ارتباط با کره شمالی همه جا رو بزنید، زدن. اومدن بهش گزارش کردن که همه جای کره شمالی رو زدید. گفت برید صدهاشون هم بزنید، صد دم یعنی صد، و زدن. و از این که مردم کره شمالی یک سری به خاطر آب زیاد غرق شدن، فوت کردن، they were drowned، غرق شدن، مزارو هر چی داشتن از بین رفت، اینا میخندیدن. و بعد میگه فقط به خاطر همین قضایا جنایتی که اینا مرتکب شدن تمام رؤسای جمهور امریکا از بعد از جنگ جهانی دوم همشون باید اعدام بشن. اینو من نمیگم، یکی از شهرمندای فرهیخته امریکایی نوام چامسکی میگه اینو، برید روی اینترنت هست. آخه شما به سوابق امریکا قبل از جنگ جهانی دوم هم رجوع بکنید، اون وقت میبینید تمام رؤسای جمهور امریکا از سال 1776 که امریکا از مادرش انگلیس جدا شد و بعد جنرال واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور امریکا گزینه شد تا الان همه باید اعدام بشن. این گونه است. این مربوط به اصل پنجم بود که فکر کردم تو این حاشیه بهتون بگم، بد نیست. در هر صورت اصل هفتم در ارتباط با اسارت زن غربی بود که خدمتتون گفتم. و یه نکته دیگه‌ای رو که باید بهش اشاره داشته باشم، بدهی هزاران میلیارد دلاری رژیم صهیون محور امریکا به مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران هست. هزاران میلیارد دلار. من یه مثال براتون میزنم. در سال 1998 یکی از دادگاه‌های واشنگتن دی سی، علتی این مثال رو دارم میزنم که البته اینها چرا اینجوری هست، کتابی از تحت عنوان امریکا طلایه‌دار عدل و انصاف بخونید عزیزان. چرا اینجوری گفتم؟ چرا اینجوری نوشتم؟ در سال یکی از نمونه ها رو دارم خدمت شما میگم. در سال 1998 یکی از دادگاه‌های واشنگتن دی سی جمهوری اسلامی رو محکوم به پرداخت 247.5 میلیون دلار کرد. 247.5 میلیون دلار. یعنی 2.5 میلیون دلار از 250 میلیون دلار کمتر. چرا؟ چون یه زن جهود امریکایی رفته بود فلسطین اشغالی، جایی که اصلا نباید میرفت. حالا جزئیات چون نمیخوام بهش بپردازم زمان میبره، جایی رفت که اصلا نباید میرفت و اتفاقا منطقه غزه هم رفته. یه چیز شده مرده. خب چرا جمهوری اسلامی باید 247.5 میلیون دلار بپردازه؟ گفتن چون از فلسطین و حماس حمایت میکنه. در سال 1998 میلادی 247.5 میلیون دلار با احتساب قیمت طلا در اون زمان، یعنی 16056 کیلو طلا. 16056 کیلو طلا برای یه نفر. اینا بودن به صدام گفتن به ایران حمله بکنه. اینا بودن که صدام رو تا بن دندان مسلحش کردن. و و و و 16056 کیلو طلا. من بیش از یک سال قبل قیمتش رو می‌دیدم که اون وقت 1812 دلار برای هر اونس، هر اونس بود. 16056 کیلو طلا یعنی بیش از 1 میلیارد دلار الان. چقدر ما شهید داشتیم، چقدر جانباز داشتیم. بح بح بح. و این مسائل دیگه. در صورت رژیم صهیونی محور امریکا هزاران میلیارد دلار به مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران بدهکار. این شد اصل هشتم. اگر امریکا نکات مثبتی داره، ما به اونها هم اشاره داشتیم. کتابی هست تحت عنوان امریکا و ایران، برخی تفاوت‌ها و انتظارات مردم. اتفاقا تو این کتاب نوشتم که اگر شما مواردی هست که امریکا داره میگید مثبته، به نماینده مجلس بنویسید قوانینی رو وضع کنن و این قضایا تو ایران انشاءالله پیاده بشه. این کتاب رو هم، یعنی یه سری از امریکایی‌ها بهشون میگید Where are you coming from؟ کجایی هستی؟ میگه Israel. Israel؟ Israel. میگن Israel and Zionocracy، یوسرائیل و صهیوناکراسی، یعنی ایالات متحده اسرائیل و سلطه صهیونیسم بر مردم. یه سری از امریکایی‌ها میگن در امریکا زایناکرسی، صهیون سالاری حاکمه. در امریکا پلوتاکرسی، پولدار سالاری حاکمه. در امریکا دیمناکرسی، شیطان سالاری در امریکا حاکمه. دیمن is ruling in US and not the people. در امریکا شیطان سالاره و نه مردم. من یه سوالی از شما عزیزان دارم و اون اینه که چرا تقریم؟ ساعتون؟ ساعت؟
چهار و هشت دو چهار و
من یه سوالی از شما عزیزان دارم. آیا در امریکا گشت ارشاد هست؟ الان که دارم با شما صحبت میکنم. بله؟ اون عزیزانی که میگن هست دستشون رو بالا کنن. کلن گشت ارشاد اونایی که میگن هست دستاشون رو بالا کنن. اونایی که میگن نیست دستاشون رو بالا کنن. من خیلی سربسته خدمتتون میخوام بگم الان که من دارم با شما صحبت میکنم در حال حاضر کجای زنا رو که پلیسای امریکا در ملأ عام حتی در کنار خیابون حتی در روز روشن که چک نمی کنه. افراد به خاطر اینکه تسلط به زبان انگلیسی ندارن وقتی میره رو اینترنت نمیدونه دنبال چی باید بگرده. خودشون فیلماش هست. حالا جزئیات رو بخوام بگم خیلی اصلا خیلی قابل بزن این چیزی که ما بگیم این فقط اختصاص به امریکا هم نداره، تو انگلیس هم هست، استرالیا هم اصلا برای شما توضیح بدم اصلا غیر قابل تصور. الان بیش از شاید 25 سال هست که امریکایی‌ها در ارتباط با The Birth of a Bastard Nation، تولد یک ملت حرامزاده، راجوش مطلب میدید کتاب میدید برید روی اینترنت بنویسید Bastard Nation، ملت حرام زد. کتابی که خودشون نوشتن برید دو سایت آمازون میفروشن اینا. میگه آقا we are a bastard nation، ما یه ملت حرامزاده ایم. You gotta become a bastard nation too، شما هم باید بشید یه ملت حرامزاده. And you gotta expedite this process، شما باید این پروسه رو تسریع ببخشید. راجب گشت ارشاد خدمتون گفتم زنای امریکایی سری میگن آه ما برای 1900 سال حجاب داشتیم ولی این جودان صهیونیست با ترفندهای مختلف و از طریق هالیوود حجاب را از سر ما برداشت و و و و و و اگر یک زمانی در امریکا یک کسی فرزند نامشروع به دنیا می آورد پدرش رو در می آوردن دادگاهش میکردن. ولی الان مثلا چرا این گونه است؟ چرا میگن ملت‌های دیگه هم باید بشن یک ملت حرام زده؟ چون میگن اون کتاب The Porticles of the Learned Elders of Zion، پورتیکل‌های بزرگان صهیونیست رو بخونید 850 صفحه است. ببینید چی میگن اینا. میگه ما از اینا حیواناتی میسازیم و بر گرده اون حیوانات سوار میشیم به هر سمت و سویی که میخوام اینا میکشیم. میگه اگر انسانیت در اینا رشد و نمو بکنه و شکوفا بشه که اینا اجازه نمیدن ما بر گردشون سوار بشیم، باید به صورت حیوان درش بیاریم راحت میذاره بر گردش سوار. یه فردی هست، من اینا رو براتون می‌نویسم، به انگلیسی هم می‌نویسم که اگه خواستید راحت سند کنید برید دنبالش به شما اطلاعات رو بده. G. Edward Griffin.
یه امریکایی.
کدوم مختلفه نمیشه؟ ای کاش بود بنده در ارتباط با New World Order، نظم نوین جهانی براتون صحبت میکرد. این نه مسلمونه، نه ایران اومده، نه خیال نمیکن طرفدار ایران هم باشه. به امریکایی هم میگه. میگه اینا در صددن تا یکایک every human being who is living on this planet، هر فردی که در این کره زمین زندگی میکنه رو تحت کنترل کامل اونا باشه. Every aspects of their lives، تمام زمینه های زندگیش، نه تنها مالی بلکه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، even personal aspects of their life، حتی زندگی های شخصیش اینجوری باید باشه، اینجوری لباس بپوشه، اینجوری غذا بخوره، اینجوری اینجوری اینجوری. من یه مدت تو هالیوود زندگی میکردم، یه سری کثافاتی که من اونجا دیدم تو ایرانم میبینم، اونتا اینجا میزانش کمتره. طرف نشسته پای ماهواره، دهنو باز کرده، میبخشید هر کثافتی از تو ارگوم این میریزن، با اون کثافات میشه یه بخشی از تار و پود فرهنگی و مواضع سیاسیش. با عینکی که جهودان صهیونیست بر چشمش نهاده اند به اسلام و جمهوری اسلامی ایران و و و و می نگره. در هر صورت این مسئله که این میگه خیلی مهمه. یه سری افراد میگن آه ما تمام کتب زاله رو همه رو مهار کرد، در حالی که گوری هم نیست دار. چه چیزایی که من تو تهران ندیدم جنرال خیابون، طرف به خاطر کسافت کاری که تو امریکا کرد پا به فرار گذاشت، ولی کتاباش اینجا کنار خیابون فروش میره، روبروی دانشگاه باید و جاهایی دیگه. میگن همه کتب زاله رو مارکن نمیدون. آقا تمام اصفات زاله رو مهار کردیم. نه 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 نه، تمام امواج و زالرم مهار کرد. این بنو یه تو خونت بود. اینجوریه. سوابق امریکایی رو ببینید. سوالی که کردم این بود که آیا در امریکا گشت ارشاد هست؟ بله هست. کتاب درسی ما بود. یه بخشش The Guardians of Morality in America، پاسداران اصول اخلاقی در امریکا. این بلایی که بر سر امریکایی آوردن، بر سر کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی ایران هم تصمیم داشتن و دارن که بیارن، گشت ارشاد در امریکا. خب یه صلوات بفرستین عزیزان. حالا من یه مقداری چون قراره که راجع به شورای نگهبان صحبت بکنم، یه بخشی از زمان رو هم میخوام به این بحث اختصاص بدم. البته این مطالب، این هشت اصلی که خدمت شما گفتم، اشاره فقط به بعضی از نکات که انشاءالله در شما عزیزان یک انگیزه ایجاد بکنه که راجع به این قضایا بیشتر مطالعه بکنیم و این مطالب رو انشاءالله به دیگران منتقل کنیم و این مطالب نباید در افراد دفن بشه. دشمن شدیدن داره میکوبه و انشاءالله فعالیتی که شما تو این زمینه ها خواهید داشت یک باقیات و صالحاتی برای شما باشه. و اما شورای نگهبان، یه لغتی که شما بد نیست باش آشنا بشید. اول میخوام سوال کنم از شما، در امریکا شورای نگهبان هم هست؟ بله، اونایی که میگن هست دستشون بالا. یه لغتی که خوبه شما باش آشنا بشید لغت disenfranchisement laws، قوانین محرومیت از رأی دادن. یه سری اصلا عربده کشی میکنن که البته آدم های بسیار پناه بخونن دست چپ و راستشو راجب خیلی از مسائل اصلا تشخیص نمیدن. یک سری از اولا تو این کتاب یسرائیل و صهیوناکراسی به این قضیه پرداختن. یکی از این قضایایی که قانونی هست که اجازه نمیده افراد نه تنها هیچ سمت لشکری و کشوری داشته باشن بلکه اصلا حق ندارن رأی بدن، 14th Amendment of the US Constitution هست، متمم 14 قانون اساسی امریکا. که تو این کتاب یسرائیل و صهیوناکراسی و همچنین کتاب شورای نگهبان در امریکا بیشتر به این قضیه پرداخته شد. غیر از این قوانین بعضی از ایالات امریکا قوانین دیگری را بر اون افزودن. شما نگاه کنید، اگر یه فردی 30 سال مثلا فرماندار ایالت کالیفرنیا بوده، خب تو چی؟ آیا این فرد بدون هیچ شرطی مثلا میتونه یکی از اعضای الکترال کالج مثلا باشه؟ یا بشه یکی از نماینده های مجلس قانونگذاری مثلا کالیفرنیا میتونه باشه؟ میگه آقا 30 سال فرماندار ایالت کالیفرنیا بود. حالا این مجلس قانونگذاری کالیفرنیا یه نماینده، خب اینم بذارید بشه یه نماینده، میتونه؟ بله؟ نمیتونه. اگه این فرد اگر در آشوب، فتنه، شورش و و و و قضایی شرکت کرده باشه یا باعث آرامش و آسایش کشوری شده باشه که متخاصم امریکا خونده میشه، هرچند 30 سال فرماندار ایالت کالیفرنیا بوده، این فرد نه تنها هیچ سمت لشکری و کشوری نمیتونه داشته باشه بلکه اصلا حق نداره رأی بده. آیا شورای نگهبان ما این گونه است؟ بله؟ شما تو این شما نگاه کنید، همیشه اینجوری ها، همیشه نسخه ای که اونا برای خودشون نوشتن با نسخه ای که برای ما نوشتن و می نویسن 180 درجه متفاوت. حالا یادم بدید در ارتباط با قوانین امریکا یه مقدار توضیح بدم، چون یه سری قضایی ها رو پناه بخوردم. بعضی از ایالات مختلف بر این قانون متمم 14 قانون اساسی امریکا هم پرداختن. من یه مثالی برای شما میزنم. مثلا در سال 2016 عرض کنم حضورتون که بیش از 6 میلیون نفر از امریکایی‌ها نه تنها هیچ سمت لشکری و کشوری نمیتونستن داشته باشن، بلکه اصلا حق نداشتن رأی بدن. یعنی از در سال 2016 از هر 40 امریکایی یه نفر حق رأی نداشت. در سالهای قبلش هم 5.3 میلیون اینجا بیش از 6 میلیون و همینطور. خود امریکایی‌ها در ارتباط با این در ارتباط با رأی دادن، خود امریکایی‌ها، حالا قبل از اینکه این مطلب رو بهش اشاره بکنیم این رو هم خدمت شما باید بگم، مثلا در ارتباط با همین سال 2016 صفحه 28 این کتاب شورای نگهبان در امریکا نقشه ای هست که روزنامه نیویورک تایمز چاپ کرده که هر ایالتی چند درصد از افرادی که به سن رأی دادن رسیدن حق رأی دادن رو ندارن. مثلا ایالت کالیفرنیا که اینجا هست 0.7% 0.7%، ولی ایالت فلوریدا که اینجاست 10.4% 10.4%. یه نکته دیگری که باید خدمت شما عرض کنم اینه، از اولین انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا الان انتخاباتی در امریکا نبوده که صورت بگیره که در اون تقلب نشده باشه. من 8 موردش رو تو این کتاب آوردم. از آغاز تا کنون شما انتخابات رو نمیتونید در امریکا نام ببرید بگید این انتخابات در این سال کاملا درست انجام شد. و اینه چیزا نیست که ما بگیم، اسناد خود امریکا میگه، امریکایی هم مطرح کردن این رو و چاپ کردن دارم. تقلب بوده که یکی از اینا رو دونالد ترامپ معترض بود، روزنامه واشنگتن یا نیویورک تایمز این رو تو این کتاب آوردن. افرادی بودن که 10 سال قبل فوت کرده ولی گفتن که نه، افرادی بودن آخه یه سری از صندوق‌های رأی لمسی هست، طرف بوده رأی داده ولی سیستم رو یه جوری تنظیم کردن که رفته تو فوت‌دار. بعضی مواقع یعنی حالا خودتون بخونید این رو، چون به بعضی از نکات دیگه میخوام بپردازم و از این وقتی که دارم میخوام نهایت استفاده رو داشته باشم. این در ارتباط با افراد که آیا شما نگاه کنین ارازول باشه که کلی جنایت کرده تو ایران. بعد امریکا میگه آه اینا باید کاندید بشه، اینا باید فلان، اینا خودشون رو ببینید چیکار میکنه. ولی در مورد ایران چی میگه؟
رو کدوم نهاد اونجا این محرومیت رو اجرا میکنه؟
اونی که مربوط به متمم 14 قانون اساسی امریکاست که
دادگاه ها مثلا میانید
که کدوم
کی این رأی رو نداشته باشه، همین 6 میلیون نفر رو کی این محدودیت رو ایجاد کرده؟
اگر قانونیه که مربوط به خود اون ایالت، خود اون ایالت با اون افرادم دقیقا مشخص هستن که اینا چه جنایتی کردن، آیا شامل این قوانینشون میشه یا نه. مثلا ایالت کالیفرنیا که میگه 0.7% 0.7% تعداد قوانینش که میگه حق رأی نداره کمتره از ایالت کالیفرنیا که میگه 10.4% 0.4%
سخت گیرانه تره.
سخت گیرانه تره بله. فلوریدا، دوباره فلوریدا. گفتم چی؟ نه نه، فلوریدا. اولی کالیفرنیا است، دومی فلوریدا است. خب، این در ارتباط با که اینها عرض کردم حضورتون نه تنها هیچ سمت لشکری و کشوری هم نمیتونن داشته باشن. ولی اینجا میگه آقا بذار کاندید بشه این. کلی جنایت که نه باید کاندید بشه. و یه سری افراد که خود امریکایی‌ها میگن 21st century is sharp on the brainless. Gotta do the job. میگن شعبون بیمخ‌های قرن 21 باید کار رو تموم کنن. حالا توضیحش رو شما از اونا بخوای که بگن برای شما توضیح بدن یه سری از امریکایی‌ها که منظور از شعبون بیمخ‌های قرن 21 کیه؟ شعبون the brainless. بعد نیست که اینو براتون بنویسم. شعبون the brainless. شعبون بیمخ. یه سوت میزنه؟
تو واژه‌ای که ما از اونا گرفتیم یا اونا از جبایت دیگه شعبون
بیمخ. یه شعبون بیمخ اینجا خرد شد زمان تابوت دیگه.
اینو از اون گرفت.
بله. شون چلیدن؟ میگه شعبون the brainless. 21st century شعبون the brainless. Gotta do the job. شعبون بیمخ‌های قرن 21 باید کار رو تموم کنن. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو شعبون بیمخ‌های قرن 21 باید چپش کنن. این به زبان عامیانه. بعد از این لغات رو همینجوری انشاءالله به کار بگیر. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
خب و اما در ارتباط با قوانین میگن آقا قوانین مختلفی که House of Legislatures مجلس قانون گذاری امریکا در ایالات مختلف و از جمله در واشنگتن دی سی وضع میکنن اینا خیلی مهمه، چون فرهنگ ها رو در زمینه های مختلف میتونه تغییر بده که تو این کتاب دقیقا آوردم کی میگه و چی میگه. روی این حساب هر کسی نباید حق ورود به این مجالس قانونگذاری مختلف رو داشته باشه. اینجوری نیست که هر کسی کاندید بشه راحت بره با 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 با. نه. ولی نسخه که برای شما می‌نویسن 180 درجه متفاوت. خب یه ساعت وقت دارم. یه نیم ساعت.
سه فکر کنم.
بله
تا سه برنامه
بله بله یه مبحثی هست تحت عنوان، حالا شاید بهتر باشه من یه مقداری قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به این بحث راجع به دموکراسی اول نه صحبت کنم، که البته در ارتباط با دموکراسی و آزادی تو کتب مختلف و مخصوصا این کتاب امریکا مهد دموکراسی و آزادی آوردن، یعنی هم راجب دموکراسی و هم راجب آزادی تو این کتاب صحبت شده. اگر من این بحث رو بخوام باز بکنم حداقل 7 ساعت و نیم وقت میگیره، ولی به چند تا نکته میخوام فقط یک اشاره بکنم. و اون اینه، رئیس جمهور امریکا کی انتخاب میکنه؟ بلند تر بگو. خب ایشون میگن نماینده های الکترال. من از شما عزیزان سوال میکنم، رئیس جمهور امریکا کی انتخاب میکنه؟
مردم که در ایالت‌های مختلف این نماینده‌ها رای میدن و اونا به شمول انتخاب میکنن.
نه
هر ایالت چند تا نماینده داره، تو هر ایالت رای مردم به هر کامی بیشتر باشه تمام رای اون ایالت میره برای اون کامی که یعنی اون سه تا رای الکترال مثلا نماینده که مثلا یه ایالت داره تمام رای اون مردم میشه سه تا، چون سه تا نماینده داره میشه برای اون کسی که رای بیشتر داره.
نگاه کنید، من نمیخوام بحث خیلی تخصصی بشه چون امکان داره برای یک سری عزیزان خسته کننده بشه، ولی پیشنهادم به شما اینه که اگر فرصت کردید این کتاب رو از کتابخونه جایی بگیرید و بخونید. من به خاطر اینکه یه مقدار یه چیزی بیاد دستتون به چند نکته میخوام اشاره کنم. جنرال جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا بود. البته این رو خدمت شما بگم، 75% از رؤسای جمهور امریکا در ارتش امریکا بودن. 75% جنرال جورج واشنگتن یکی از اینها. امریکا 44 تا 45 تا الان بخونم 44می یا 45می جو بایدن. جنرال جورج واشنگتن ببینید چی میگه. صلوات به فضیلت است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
البته من این رو فعلا ازش میگذرم. یه عبارت انگلیسی میخوام براتون بخونم راجع به دموکراسی. بس در ارتباط با دموکراسی. و معنی فارسیش هم میگم. میگه under article 2 section 1 of the US constitution presidents are not elected by the people but by a majority of electors. بر اساس ماده دوم از بخش یکم قانون اساسی امریکا رؤسای جمهور امریکا توسط مردم انتخاب نمیشن، بلکه توسط اکثر آراء اعضای الکترال کالج انتخاب میشن. من یه سوالی از شما دارم، اعضای الکترال کالج رو کی انتخاب میکنه؟ بله؟ سوال من اینه، اعضای الکترال کالج رو در امریکا کی انتخاب میکنه؟ مطلب دیگه هست؟ ایشون میگه حزب گروه. چی داری؟ سرکرده های دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و نه مردم. یعنی چی؟ یعنی اکثریت آرا پاپولر ووتس یا پاپولر ووت، اکثریت آرای مردم رئیس جمهور امریکا رو انتخاب نمیکنه، بلکه اعضای الکترال کالج انتخاب میکنه که تعداد اینها 538 نفر. یه فردی که برای پست ریاست جمهوری امریکا کاندید میشه حداقل 270 رأی از 538 رأی الکترال کالج باید به خودش اختصاص بده تا بتونه به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب بشه، و الا انتخاب نمیشه، هرچند اکثر مردم به اون رأی بده. گرفتید مطلب رو؟ امریکا میگه دورانی بوده که رئیس جمهور امریکا با کمتر از 0.5% کمتر از 0.5% از افرادی که به سن رأی دادن رسیدن انتخاب شده، کمتر از 0.5%. دورانی بوده که رئیس جمهور امریکا با کمتر از 1.3% 1.3% از آرای مردمی که به سن قانونی رسیدن انتخاب شده. گفتن that's democracy. دموکراسیه. But there is no democracy in Iran. ولی هیچ دموکراسی در ایران وجود نداره.
اگه اون باشه
نه همیشه. حالا من میخوام یه مقدار بیشتر براتون صحبت کنم. اگه این باشه قضایی ما برای اینجا
اونم که
تأثیر
نداره، اون نماینده
برای اینجا تازه اونم شرط نیست. یه چیزی هستی داره شانسی میپوشن برای بچه ها لف لف نمیدارم چرا پاپ چیچه همین حالا برای تو مثال میزنم. در به عنوان مثال در سال 2000 احزاب مختلفی تو امریکا هست، ولی همه سر کاریه، همه سر کار، مردم سرگرمه. شما این شیاطین رو ببینید با چه عقبه ای، با چه عمل کردی، چه یاوه‌هایی رو در ارتباط با کشورهای مختلف میگرد. حالا راجع به قانون اساسی امریکا و اول اینا رو باید بدونید، ولی متاسفانه فرصت نیست. کلن موارد مختلف رو در امریکا به صورتی نوشتن که مردم امریکا همیشه گیجن. میگید آقا این اعضای الکترال کالج کی رأی میدن؟ میگه در اولین دوشنبه بعد از دومین چهارشنبه در ماه دسامبر در سالی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا هست، حضرت عباسی اگر به شما به شورای نگهبان ایران میگه آقا انتخابات که میگه در اولین دوشنبه بعد از دومین چهارشنبه در ماه فروردین سالی که انتخابات ریاست جمهوری هست، میگه آقا چه یاویده. خب اینا رأی دادن، آرای اینا کی شمرده میشه؟ چند هفته بعد در ششم ژانویه در حضور کنگره امریکا، یعنی House of Senate and House of Representatives، یعنی هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنای امریکا، اعضای اینا رو اون برگه رو در میارن کی به کی رأی میدن. برای یه موردی که اشاره شد در ارتباط با این که اشاره داشتن که فرض این فرد میگه در ایالت کالیفرنیا بیشترین رأی مردم بهش دادن، میگن اوکی، البته همه ایالت ها اینجوری نیستا، بعضی ایالت میگن ما اینجوری عمل نمی کنیم که من تو این کتاب آوردم، از این 50 ایالت بعضیشون میگن نه ما اینجوری عمل نمی کنیم. خب میگید مثلا ایالت کالیفرنیا دونالد ترامپ مثلا بیشتر این رأی آورد، میگن دونالد ترامپ تو در ایالت کالیفرنیا بیشتر این رأی آوردی. هر ایالتی که خود اینا من دونه دونه بخوام صحبت کنم میترسم گیج کننده بشه براشون، افراد مختلف رو انتخاب فلانی، تو هم حاضر بشی میخوام تو رو انتخاب بکنی به عنوان یکی از اعضای الکترال کالج که رأی بدی به کاندیدای ما، رأی بدی به دونالد ترامپ، رأی بدی. میگه اوکی I'm gonna do it، انجام بده. بعد وقتی میشمرن میبینن اه رأی نداده، به اینا میگن faithless electors، الکترهای عهد شکن. میگه آقا ما این لوف لوف رو گرفتیم، میگه فکر میکردیم توش یه بنده دوچرخه ایم، میریم به ما هم رأی نداده. دوره که دونالد ترامپ انتخاب شد وقتی شمردن دیدن یه هفت نفر تا اینجا که یادمه به دونالد ترامپ رأی نداده بودن، یه شیش نفر به پنس، مایک پنس بود که معاونش بود، چون باید بنویسه هم دونالد ترامپ هم مایک پنس، ولی ننویسه. خب این از این، پس اعضای الکترال کالج رو مردم انتخاب نمی کنه. من بد نیست اجازه بدید من اینو بگم، سوالتون نگه دارید. من پیشنهاد میکنم یه کتاب هست، تا حالی کتاب نخوندید، حالا اینو بخون، این کتاب بخون، به حضرت عباس اینو منعنه میشه کتاب Let the people pick the president، اجازه بدید رئیس جمهور رو مردم انتخاب کنن. کی نوشته اینو؟ اینی که نوشتید The case for abolishing the electoral college، معنی فارسیش اجازه بدید رئیس جمهور رو مردم انتخاب کنن، دو تا نقطه، دعوی لغو electoral college. میگن این چه مزخرفیه که شما بر مردم تحمیل کردید؟ نویسندش کیه؟ جسی ویگمن. ایرانیه؟ نه. مسلمونه؟ نه. یکی از اعضای شورای سردبیران روزنامه نیویورک تایمز. این کتاب سال 2020 چاپ شده. آمریکا میاد میگه
We have democracy, but there is no democracy in Iran. ما دموکراسی داریم ولی دموکراسی در ایران وجود نداره. باید همین کتاب رو زد تو کلش کن. برو. بوده تو.
خودت اسلام. خودت اسلام.
خودت اسلام.
یک ماه 3%
بله
خیلی وقت پیش بوده. کمتر از 1.3% و کمتر از 0.5% خیلی وقت. این کتاب دقیقا آورده. نه نه رأی که دادم. رأی که دادم.
این سوال
الان
چه سالی بود؟
1800 خورده؟ یا
1800
خورده؟ 1800 خورده. مثلا خیلی مسائل مهمتری هست بدونید.
نه
خواهد
من کف جامعه طرف میاد میگه
که آقا این که انتخاب خب اینا رو یاد کنید. من یه چیزی که میخوام خدمت شما بگم. شما با این چیزایی که ورود بهش پیدا کردید افراد رو باید به چالش بکشید انشاءالله. بگید نگاه کن به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل میگه اینجوری بگید برو این کتاب بخون بعدم بیا ببین چی داری بخون شورای نگهبان فلان برو اینو بخون بعدم بیا ببین چی داری بخون اگر سوالی دارید انشاءالله مطرح کنید عزیزانی که این برنامه رو چیز کردن با اونو منتقل کنید. من انشاءالله اقلا سعی میکنم اولته خود شما اینه یه مطالعه بکن جوابتون توی این کتاب ها هست. اگر احیانا نبود که بعیدم میبینم نباشه انشاءالله سعی میکنم جوابشو براتون بگم چی هست. نگاه کنید من این بحث رو میخوام تموم کنم. چند تا مثال میخوام برای شما بزنم. سال 2000 اولا هر حزبی مثلا حزب دموکرات یا حزب جمهوری فقط دو حزب این دو حزب بیش از 160 سالی که این دو حزب از اول تاریخی که جنرال جورج واشنگتن شد رئیس جمهور امریکا تا الان فقط 4 دوره بوده که رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه نبوده. جورج واشنگتن میگفتن وابسته به حزب نیست. معاون جان ادمز فدرالیست شد رئیس جمهور. و دوبارم حزب ویگ. که همین حزب توی انگلیس هم بوده. آزادی. خب در سال 2000 البته هر حزبی که اعلان یعنی وقتی دولت امریکا اعلام میکنه که خب کسانی که کاندید ریاست جمهوری امریکا هستن میتونن فعالیت های انتخابات خودشون رو آغاز بکنن صفحای عریض طویل برای همین دو حزب بسته میشه هر کی میره جلو قلقم میشه آخر میشه یه نفر یه نفر جمهوری خواه، یه نفر دموکرات. مردم امریکا در اصل دو تا انتخاب دارن. خود مردم امریکا میگن These two are two heads of the same snake. اینا دو سر یه مارن. دو سر یه مار. Two heads of the same snake. میخواه بهتون بنویسم. ها؟ بله؟ خب. تغییر میکنم. یا این یا؟ اونایی دیگه که بنویسه اونا اصلا افرادی بودن که میلیون ها دلار هزینه کردن از دارایی خودشون انتخاب نشدن. در سال 2000 کاندیدای نهایی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آل گور و جورج بوش بودن. عادت شد آل گور و جورج بوش پاپیلر ووت نوشتم براتون اکثریت آرا از آن آل گور بود ولی رای نیاورد. چرا؟ اکثریت مردم به آل گور رای دادن. گفتم بدم. معیار چیه؟ الکترال کالج اونا باید بگن کی باید رئیس جمهور امریکا بشه و نه مردم. بیش از 50 میلیون نفر به آل گور رای دادن. ولی الگور رأی نیاورد. چرا؟ چون جورج بوش 5 رأی از الکترال کالج بیشتر رأی آورده بود. چی شد؟ رژیم صهیون محور امریکا اکثریت آرای مردم رو که بیش از 50 میلیون نفر بود they threw it in the toilet and flushed it. انداختن تو توالت، سیفونم کشیدن، پرر، gone down the street، رفت تو فاضلا. گفتن چی؟ That's democracy. دموکراسی. سال 2016 اکثریت آرا از آن هیلری کلینتون بود از حزب دموکرات. ولی خب رای نیاورد، انتخاب نشد. چرا؟ چون دونالد ترامپ بیشتر رای آورده بود، یعنی افراد بیشتری از الکترال کالج بهش رای داده بودن. روی این حساب باز دوباره امریکا اونو تکرار کرد، انداخت تو توالت، سیفونو کشید. مردم امریکا چرا کردن؟ سرش رو انداخت پایین و رفت. چرا؟ میگه قانون اساسی امریکا کی نوشته شده؟ قبل از اینکه آقا محمد خان قاجار در ایران به سلطنت برسه. اون وقت اصلا 50 تا ایالت نبود. قبل از اینکه آقا محمد خان قاجار در ایران به سلطنت برسه؟ بله. آقا اونایی که نشستن قانون اساسی رو نوشتن نماینده های مردم بودن؟ نه، ملکان و بردداران و بعد و اینا بودن. خب اون قانون اساسی که نوشتن تو شهر فیلادلفیا تو اون گرما پنجره آرم بستن، اصلا نداشتن هیچکی ببینه که اینا چی گفتن و و و و تا بعد از فوتشون گفتن آقا اینا جریان اینجوری بوده. آیا اون قانون اساسی رو برای مردم گذاشتن؟ نه. آقا این چه کثافتیه برای بیش از 240 سال بر سر مردم زدید. میگه نگاه کن، اینجا امریکا نه تنها قانون اساسی امریکا رو اونا تعیین کردن، حتی قوانین اساسی کشورهای دیگر هم ما مشخص میکنیم که چی باید باشه. و نه مردم اون کشورها. نمونه مصر. مصر مردم حسین مبارک رو دادن کرد، قانون اساسی رو نماینده ها نوشتن، مرسی رو انتخاب کردن. اولی اسمش مرسی بود دیگه، بیاتون مرسی که به شیمون پرز نامه نوشت، برادر عزیزم شیمون پرز اینقدر چی میگم علاقه شو چی شو نشون داد. گفتن نه، این چیزی که نوشته به درد نمیخوره. مردم رفتن اون قانون اساسی که نمایندهاشون تو مجلس نوشتن به آرای مردم گذاشته شد، رأی دادن. دولت امریکا اومد یه لگد زد، همه رفت رو هم سیسی را آوردن رو کار. قانون اساسی هم تحقیق دادن، این هم بارشون قانون اساسی شما رو ما باید مشخص بکنیم و نه شما. میگه آها ما برای قرنها اینجا زندگی کردیم. میگه نگاه کن، جمعش کنید بریم، ما امریکاییم. میبینید چقدر خواستار تو کشورهای مختلف داریم که در مقابل ما سر تعظیم فرود میارن. We can always enslave them for free. ما همیشه میتونیم اینا رو مفت مجانی به بردگی بگیریم و گرفتیم تو زمینهای مختلف. در اصل یه چنین وضعیتی، یه صلوات به فتنه بیدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من یه خلاصه خیلی مختصری، یعنی خیلی سعی کردم بعضی از نکات رو فقط بهش اشاره بکنم. پیشنهاد میکنم اگر خواستید مطالعه بکنید اون کتاب رو بهش رجوع کنید. من یه مقداری در ارتباط با آراء مرئی و نامرئی میخوام صحبت کنم. Visible and invisible votes، آراء مرئی و نامرئی. خب چیه این تفاوتش چیه؟ شما وقتی به حوزه عکس رأی میری، اون روش و سیستمی که اونجا پیاده شده، یه صندوق رأی هست، برگه طرفه انتخابات به شما میگن. این چیه؟ محسوسه، ملموسه، مرئیه، پیداست. ولی یک سری آرا هست که اینا نامرئیه، که خود این بحث طولانی هست، مرئی و نامرئی. نامرئی کجاست؟ نامرئی نامحسوسه، ناشکاره، ناملموسه، و و و و نهفته است، مستتره. یکی از این موارد نامرئی در ارتباط با افرادیه که چه بخوان چه نخوان، چه بدونن چه ندونن، در پای صندوق‌های رأی حاضر نمیشن و رأی نمیدن، و من جمله اونایی که رأی باطله میدن. امریکا میگه آقا دست از حمایت، پشتیبانی و و و تایید جمهوری اسلامی برداری. و یک سری یابه های دیگه این گونه. اونایی که رأی نمیدن در واقع به چیزی رو که شیاطینی مثل امریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه و اراذل و اوباش شیاطین غیر و گز، دشمنان پیامبران الهی و دشمنان خدا و دشمنان بشر و بشریت هستند، به طور نامرئی داره رأی میده. و اونا اینا رو میزنن جزو خودشون، میگه اینا ما رو میخوان. امکان داره تو این دنیا قصر دره، ولی تو اون دنیا نمیتونه. خدا رحمت کنه امام میفرمودن که هیچ کدام از پیامبران الهی به اهدافشون نرسید، ولی وظیفه‌شون رو انجام دادن. چرا پیامبران الهی به اهدافشون نرسیدن؟ چون از پشتیبانی اکثر مردم برخوردار نبودن، دورشون رو نیمدن و تنهاشون گذاشتن، ول شدن. یعنی چی؟ یعنی در اصل به طور نامرئی به حاکمان فاسد و ظالم اون زمان رأی دادن، و این شد که پیامبران الهی اون مأموریتی که خداوند بهشون داده بود نتونستن تحقق ببرن. من یه سری بحثا رو نمیخوام اینجا باز کنم، ولی خود شما میدونید که چی میخوام. چون من نمیدونم این چیزی که ضبط میشه دست کیا میره، ترسم یک ورق بزنیم، تاریخ اسلام رو ورق بزنیم و ببینید چه اتفاقاتی که نباید می افتاد افتاد و جهان بشری تا به امروز محروم بوده. چرا؟ چون یه سری به طور نامرئی رأی دادن به حاکمان ظالم و فاسد اون روز. میگه آقا صندوق رأی برای من نبردن که بگن آقا این صندوق رأی امریکاست، رأی تو بنداز اینجا و ما تایید امریکا رو از تو هم بگیریم. لزوم نداره، چون تو وقتی به صورت نامرئی شرکت نکنی و در اصل داری به امریکا رأی میدی، در اصل اینگونه باید بگم که نگاه کنید عزیزان، ما به شدت و با دقت و ظرافت غیر قابل تصوری 24 ساعته زیر نظر خدا است. ما به گونه‌ای باید عمل کنیم که اون دنیا بتونیم جواب بدیم. روز قیامت افرادی هستن رو بدنش یه قطره خون میبینه، آقا این چیه؟ میگن فلان قطعی که صورت گره تو هم اینقدر توی اون قضیه شریک بودی. بیست و چهار ساعته ما اگر در عملمون، رفتارمون، گفتارمون، حتی یک کلمه بخوایم بگیم، در واقع دو تا صندوق میارن جلوی ما. یک صندوقش متعلق به شیطان هست و شیطان محوریه، یک صندوقش متعلق به خدا هست و خدا محوریه و رضایت خدا در اون هست. و در اصل با انجام اون عمل ما داریم رأیمون رو تو اون صندوقا میندازیم. پناه بر خدا. امکان داره یکی بگه من به اون پیامبر الهی که خداوند به من داد و اون عقل هست رجوع کردم، ولی هرچی این ور اون ورش کردم دیدم نه، حوصله‌شو ندارم، باید رأی هم بندازم توی صندوق شیطان. اون افرادی که یک زمان اون عزیز ما در اصل اونا به کسانی رأی دادن که اون دنیا مسئوله. صحنه کربلا چی شد؟ حضور پیدا نکردن؟ یه سری عزیزان من یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
خداوند دیگه برای من هیچ مسئله نیست. شما درست عمل نکردیم، شما رو میبریم یه سری دیگری میبریم. قوم نوح رو بردن 950 سال پیامبری کرد، نتونست کاری بکن، بردن یه سری دیگر. قوم عاد رو بردن یه سری دیگر آورد، قوم ثمود رو بردن یه سری دیگر آورد، قوم لوط رو بردن یه سری دیگر آورد. برای خدا فرق میکنه. نمیخوای رای بدی؟ برو به امریکا رای بده. برای خدا فرق میکنه. دنیا سریع میگذره. من فلش میخوره روی این؟ یه چیزی رو میخوام خدمت شما نشون بدم. یه صلوات بخونید. دسامبر سال 1977 یعنی یک سال خورده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دو تا شیطان personification of Satan، تجسم عینی شیطان
همه چیز
چه ظلم هایی که اینا نکردن. چی شد؟ کیه؟ کیه؟ جیمی کارتر. سر تعظیم در مقابل این شیطان فرود آوردی؟ اینجا این اکمال چندین سال قبله، تشییع جنازه عیالشه که اونم توی این قضیه مشروب خوری و فلانی ها بود. حالا تصویرش من نمیدونم. میگذره، سریع میگذره. اون تنظیم کردی که این بیفته؟ بیفته؟ ها؟ صوت داریم اینجا؟ صوت؟
صوت هم پخش میشه.
اینو گوش کنید.
امیر المومنین فرمود اگر کسی نمره 16 استراحت داره رای بده به نمره 15، به خدا و رسول و تمام مؤمنین خیانت کرده. خیلی مهم است. من تقدم علی قوم، کسی که کسی رو جلو بنده در قوم یا خودش رو جلو بنده. من تقدم علی قوم و هوا یرا فیهم من هو افضل. میدونه تو جامعه از او افضل هست، فقط خانه الله و رسول و المومنین. امیر المومنین فرمود اگر کسی نمره 16 استراحت داره رای بده به نمره 15، به خدا و رسول و تمام مؤمنین خیانت کرده.
آقا غلطی حرفا چه داری میزنی؟ من دوست دارم به امریکا رای بدم.
کسی که کسی رو جلو بنده در قوم یا خودش رو جلو بنده. من تقدم علی قوم و هوا یرا فیهم من هو افضل. میدونه که جامعه از او افضل هست، فقط خانه الله و رسول و المؤمنین. امیر المومنین فرمود اگر کسی نمره 16 استراحت داره رای بده به نمره 15، به خدا و رسول و تمام مؤمنین خیانت کرده. خیلی مهم است. من تقدم علی قوم.
خب چقدر وقت دارم؟
13 دقیقه است.
ده دقیقه هم گذاشتیم. خب 10 دقیقه هم از وقتی که باید می‌داشتم تجاوز کردم متأسفانه. مطالب بسیار زیاد هست که شما از این باید بدونید. و انشاءالله این مطالبی که من شما عرض کردم انشاءالله بهتر از بنده به دیگران منتقل کنید. قضایا نباید در شما دفن بشه. دشمن به شدت داره میکوبه و انشاءالله البته وعده الهی هست اینا. و من کرو و من کر الله و الله خیر المنکر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.